بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. القول فی الاجازة و الرد، اما الکلام فی الاجازة فیقع تارتا فی حکمها و شروطها و اخرى فی المجیز و ثالثتا فی المجاز، اما حکمها فقد اختلف القائلون به صحت الفضولی فی کونها کاشفتا او ناقلتا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته بحث هایی که از بیع فضولی سال گذشته تو کلاس نرسیدیم بخونیم، گرچه حالا بعدش به صورت خصوصی خونده بودیم، اما چون قالب آقایون ندیده بودن اون رو در عرض یک ساعت دیروز خلاصش رو برای آقایون عرض کردیم. الان میخوایم بریم سراغ بحث اجازه و رد. اگر بیع فضولی، معامله فضولی اتفاق افتاد، بعد مالک مبیع که فضولی اون مبیع رو به بیع فضولی فروخته بود متوجه شد که این مالش توسط فضولی فروخته شده، اینجا خب طبیعتاً مالک اجازه دارد و این اختیار را دارد که معامله رو اجازه بده یا رد بکنه. درست شد؟ ما در مورد این اجازه و رد میخوایم صحبت کنیم. ایشون ابتداء بحث مجموعه بحث رو به سه قسمت تقسیم میکنه. میگه یه وقت هست ما در مورد احکام و شروط اجازه سخن میگیم، احکام و شرایط اجازه. یه وقت هست در مورد شخص اجازه دهنده، مالک مجیز صحبت میکنیم، و یه وقت هست در مورد عقدی که مالک میخواد اون رو اجازه بده سخن میگیم. ما این سه بحث رو ذیل بحث اجازه داریم، گرچه دوستان ما بحث رد رو بعدن جداگانه 70-80 صفحه بعد تازه شروع خواهیم کرد. یعنی ابتداءن ایشون بحث رو تقسیم میکنه به اجازه و رد. خود اجازه حدود 80 صفحه حجم کتابتون رو پر کرده. درست شد؟ اون وقت تو اجازه بحث رو سه قسمتش کرده، یک قسمت در مورد احکام و شروط، یک قسمت در مورد مالک مجیز، یک قسمت هم در مورد عقدی اجازه داده شده فی المجاز. اینا جداگانه دوستان هر کدوم بحث میشه. الان دوستان ما کار به مالک مجیز و بحث های اون نداریم، کار به عقد مجاز هم نداریم، عقد اجازه داده شده. میخوایم بریم سراغ احکام و شروط. اولین بحثی هم که در احکام و شروط جناب شیخ انصاری از او بحث میکنه این است که اجازه مالک آیا کاشف است یا ناقل. من کشف و نقل اول براتون یه مقداری بازش بکنم، گرچه اسم کاشفه بودن و ناقل بودن رو شما بارها و بارها هم در مکاسب هم در لمعه شنیدید که گاهی اجازه فضولی کاشفه است گاهی ناقل است. اما به جهت این که عرض کنم یه مقداری بحث مفصلتر و روشنتر بشه، چون میدونید اون چه که شما در لمعه خوندید، اون چه که تو بحثه قبلی در مورد کشف و نقل شنیدید بسیار مختصر و گذرا بوده، ما الان میخوایم مفصل وارده قول به کشف و قول به نقل بشیم. لذا ایشون ابتدا کشف و نقل رو معنا میکنه. ببینید اگر کسی اصل بیع فضولی را پذیرفت، اگر یک کسی بیع فضولی را نپذیره بگه اصلا من بیع فضولی رو باطل میدونم، خب طبیعتا ما با اون کار نداریم، چون اون دیگه در مورد اجازه اصلا نباید بحث بکنه. اگر کسی بیع فضولی را پذیرفت، یک امر مسلم است و اون امر مسلم این است که همه فقهایی که صحت بیع فضولی رو پذیرفتن، گفتن بیع فضولی صحیحه، همه اینها صحت را متوقف بر اجازه میدانند. احدی من الفقها معتقد نیست بیع فضولی صحیح هست ولو مالک اجازه نده. این خیالتون راحت، هیچ بحثی هم نداره. خب حالا که قرار شد بیع فضولی صحیح باشه، متوقف بر اجازه باشه، این اجازه کاشف است یا ناقل؟ اگر بگیم کاشف است یعنی چی؟ ببینید وقتی میگیم اجازه کاشفه، این مثال من رو دوستان الان به ذهن مبارکتون بسپارید، ما از این به بعد عرض کنم هرچی میخوام تطبیق کنیم سعی میکنیم روی یک مثال تطبیقش کنیم که عرض کنم مفاهمه و عرض کنم درسمون راحت تر پیش بره. فرض بکنید، حالا من یه مثال با فاصله زیاد میخوام بزنم، فضولی فروردین ماه معامله فضولی رو انجام داده. الان که ما شهریور ماه هستیم، مالک خبردار شده میخواد اجازه بده. اگر گفتیم اجازه کاشف است یعنی چی؟ یعنی اجازه کشف میکند، پرده برمیدارد از صحت عقد فضولی در همون فروردین ماه. اجازه کاشف اجازه ایست که گویا در همون زمان عقد این اجازه داده شده بود. اگر اجازه همون فروردین ماه اتفاق افتاده بود چه صورتی داشت؟ میگفتیم نقل و انتقال همون فروردین ماه بگو صورت گرفته. چرا؟ چون اجازه ای که کاشف است مثل اجازه ایست که زمان عقد اتفاق افتاده. این اجازه رو ما بهش میگیم کاشف. آثاری هم برش مترتبه ها. حالا من فعلا یه اثرش رو عرض میکنم، خوندیدم قبلا تو لمعه هم داشتید، برای اینکه یه مقداری بحث براتون روشن‌تر بشه. اگر فروردین ماه فضولی گوسفندهای من مالک را فروخته است، از فروردین تا حالا این گوسفندها پشمشون بزرگ شده، شیر دادن ها، بچه آوردن، این نماعاتش اگر گفتیم کاشف است میشه مال کی؟ میشه مال مشتری. چرا؟ چون نقل ملکیت این گوسفندها با قول به کشف در اجازه همون فروردین ماه اتفاق افتاده بود. الان کشف شد که همون فروردین ماه منتقل شده به مشتری. خب گوسفندی که خودش منتقل شده به مشتری، بگو شیرش هم مال همونه، پشمش هم مال همونه، برش هم مال همونه. اما اگر گفتیم ناقل است یعنی چی؟ یعنی اجازه سبب نقل و انتقال است. یعنی تا قبل از اجازه نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده، گویا عقدی که فروردین ماه اتفاق افتاده بود، اون عقد الان تو شهریور ماه اتفاق افتاده. یعنی تو اجازه ای که من به عنوان اجازه ناقل توی شهریور ماه ازم صادر میشه، انگار همین الان تازه عقد رو خوندم. اگر الان عقد رو خونده بودم چه صورتی داشت؟ میگفتیم نقل و انتقال الان اتفاق افتاده، قبلا نقلی اتفاق نیفتاده بود. بعد میدونید معناش هم اینه، معناش این است که تمام نماعات مال خود آقای مالک است. یعنی شیرش تو این 6 ماه میشه مال مالک، پشمش میشه مال مالک، عرض کنم برش میشه مال مالک، اینا تو این 6 ماه هر چی تولید شده اینا مال مالکه. این دوستان معنای کاشف بودن و ناقل بودن. حالا از این به بعد دوستان ایشون میخواد بره سراغ ادله. قبل از ادله یه گزارش میده، گزارشی که جناب شیخ انصاری میده اینه، میگه فل اکثر علل اول، غالب فقها قائل به کشفن. جالب دوستان ایشون میگه غالب فقها قائل به کشفن، مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حاشیه‌ای که داره اونجا میگه بعضیا قائلن به این که ما اجماع داریم، بل قیل لم نقف علی القول بالنقل صریحا من القائلین به صحت الفضولی. یعنی یه جوری ادعای اجماع میکنه برای قول به کشف، گرچه حالا ایشون میگه فل اکثرون علل اول. و اما ادله ایشون دوستان، ابتدا 3 دلیل ذکر میکنه برای قول به کشف، برای قول به کشف 3 دلیل بحث میکنه. بعد از این که این 3 دلیل رو ذکر میکنه، شروع میکنه یکی یکی اینا رو به بحث و بررسی میگذاره و اونها رو رد میکنه، تا حالا باید ببینیم بعدش به کجا میرسیم. چه عرض کنم؟
اکثر
باید اسماشون رو براتون بگم. اکثر اینه، اکثر علما القول فل اجازت بر رفت. بله؟
خیلی از مجهول میشه؟
نه اکثر یعنی غالب. مجهول نمیدونم چرا اسم مجهول. ها مشهور، مشهور ممکنه بالاتر از اکثر باشه. اکثر فقط نسبیه، میگه به نسبت قائلین به اون طرف این بیشتره، این حدش بیشتر از این نیست. مشهور یک عرض کنم اصطلاحی است که اطلاقش و صحت اطلاقش نیاز به شاید تعداد بیشتری از اکثر داره. اما علی ای حال با اون عبارتی که من از سید یزدی براتون خوندم این معلوم میشه بیش از این حرف هست. حالا اگر حرف سید یزدی رو ما اعتماد بهش بکنیم، اکثر با 99% میسازه، با 51% هم میسازه. نگاه کنید عبارت رو تا عدل
اجازه هست. من چه فهم میکنه پاشه بیان نامل باشه؟ من مشروب میتذیرم. حالا چه پاشه رو باشه نامله؟ من خواهم حد و حدود این رو مشخص بکنم. وقتی منو تو اجازه منه فرق نمیکنه رو با نام پاشه رو باشه نامله. این کاشفه هم باشه من میتونم مشروب بپذیرم. مشروبی که مثلا
ببینید شما می توانید بگید آقا من اون عقد رو قبول ندارم، یه عقد جدید می خونم با شرایط جدید، اما حق ندارید بگید من همون عقد رو قبول دارم اما یه شرایط دیگه می گذارم. این شد یه عقد جدید. شما اون عقد رو می خوای اجازه بدی یا می خوای عقد جدید بخونی؟ اینه که شما میگی میشه عقد جدید، اما اگر همون رو می خوای اجازه بدی باید گوشت دم دهن شارع باشه ببینید شارع چی میگه. میگه آیا کاشفه یا ناقل. نگاه کنید القول فل اجازت ورد، اما الکلام فل اجازه. یعنی ما فعلا بحث اجازه رو داریم، بحث رد میمونه برای بعد. الان صفحه چندیم آقا؟ با این کتابای چاپ کنگره صفحه 399 هستیم. بنویسید صفحه 477، یعنی حدود 80 صفحه بعد اونجا دوستان ما بحث رد رو شروع خواهیم کرد. یعنی بحث رد رو فعلا ما ازش سخنیم نمیگیم. اونجا یه مسئله ایشون یه بابی رو باز میکنه به نام احکام رد. فعلا تو این حدود 80 صفحه بحث اجازه است، عمل کلام فل اجازه. خود این 80 صفحه حدودا تقسیم شده به سه قسم، فیقع و تارتن فی حکمها و شروطها. بخشی از این 80 صفحه در مورد احکام و شروط اجازه است، که این بحث احکام و شروط دوستان تا صفحه 430 حدود 30 صفحه حجم کتابتون رو پر کرده. و اخرا فل مجیز، مجیز یعنی مالکی که میخواد اجازه بده، اونم حدود 40 صفحه کتاب رو پر کرده تا صفحه 467. بعد آخرین بحثم تو این قسمت 80 صفحمون فل مجازه. اینا رو براتون عرض کردم که حدود و ثغور این بحثا دم دستتون باشه، تو ذهنتون باشه، انشالله بهتر پیش بریم. اما حکمها الان اون 30 صفحه اول که در مورد احکام و شروط اجازه است میخوایم بحث کنیم. ایشون میفرماد فقط اختلف القائلون به صحت الفضولی، کسانی که قبول دارن صحت فضولی رو. دوستان بزرگوار معلوم میشه یه عده‌ای صحت فضولی رو قبول ندارن. ادلهشو آوردیم، 4 تا دلیل برای صحت، 6 تا مؤید برای صحت، 4 تا دلیل برای ادله اربعه برای بطلان. تا حالا اینا هر کدوم قائلی داره دیگه، اینا گذشت، دیروز براتون اشاره کردم. علی ای حال اونایی که صحت فضولی رو قبول دارن بعد اتفاقهم علی توقفها علی الاجازه، بعد از اینکه اجماع دارن همشون بر این که متوقف است عرض کنم صحت فضولی بر اجازه، اختلاف دارن تو چی؟ فی کونها کاشفتن، دو سطر بعد او ناقلتن، در این که آیا اجازه کاشفه است یا ناقله. خب حالا کاشفه است یعنی چی؟ کاشفتن رو معنا کرده به معنا انهو شنچنین است یحکم بعد الاجازه. این یحکم یعنی یحکم شرعن، به حسب حکم شرعی حکم می شود بعد از اجازه به حصول. ببینید حکم مال بعد از اجازه است، حکم شرعی بعد از اجازه صادر میشه، اما حکم میشود بعد از اجازه به چی؟ به حصول آثار العقد من حین وقوع العقد. این من حین وقوع العقد یعنی تمام آثار عقد از همون فروردین ماه میاد. حتی تا جایی که کأن الاجازه وقعت مقارنتا للعقد. اصلا شما اینجوری حساب کنید، بگید آقا این اجازه همون موقعی که عقد صادر شد، الان خیال میکنیم همون موقع اجازه هم صادر شد، چه آثاری داشت؟ الان اون آثار باره. این میشه کاشفه. او ناقلتن به معنا ترتب آثار العقد منهین الاجازه، یعنی از زمان اجازه به بعد اون آثار میاد، حتی که ان العقد وقع حال الاجازه. اصلا انگار خود عقده الان که زمان اجازه مالک است الان صیغش خونده شده. اگه الان خونده شده بود شما چی میگفتید؟ میگفتید آثار از این به بعد میاد، حالا هم همینطوره. علا قولین، دوستان این علا قولین جار و مجرور متعلقه به یا علی اختلفه، باریکلا اختلف القائلون به صحت الفضولی علا قولین. فل اکثر و علل اول غالبا کشفی هستن، میگن آقا اجازه کاشف است. واستدل علیه کما انجام المقاصد واستدل، استدلال شده بر این قول به کشف، همینجور که از جامع المقاصد محقق روزه مرحوم شهید ثانی عرض کنم نقل شده. به چه دلیلی؟ بالای به این به ان العقد بنویسید دلیل اول، صفحه بعد سطر دوم و به ان الاجازه بنویسید بالاش دلیل دوم، دو سطر بعد و ان فخر الدین بالاش بنویسید دلیل سوم. با من بیاد جلو. بعد دو سطر بعدش داره و یرد و علل وجه الاول، بالاش بنویسید رد دلیل بگیر اول. ورق بزنید دوستان اول صفحه 403، اول صفحه 403 بنویسید رد دلیل دوم. خب اگر دوستان همینجور ورق بزنید دنبال یرد و علل وجه ثالث بگردید پیدا نمی کنید، کما اینکه منم گشتم پیدا نکردم. ولذا این سه تا دلیلی که اول میاره، ما دو تا دلیلشو دلیل رسمی میدونیم، یه دونهشو غیر رسمی. اون یه دونه ای که غیر رسمیه که سومیه، شیخ صراحتن و با تیتر و با عنوان جوابشو نمیده، گرچه دوستان جواب سومی هم از لابلای مطالب ایشون در میاد، دقت میکنید؟ اما فعلا ایشون جواب نمیده. حالا بعدا ببینیم آیا ایشون دلیل سوم رو میپذیره یا میخواد چه کار کنه باهاش. یرد و علل وجه ثالثی ما نداریم تو عبارت، اینا پیشتون باشه تا بعد برگردیم ببینیم چه کار باید بکنیم. دلیل اول چیه؟ ببینید دوستان تو دلیل اول، حواست به من باشه خوب، تو دلیل اول مستدل برای این که کشف را اثبات کند چه میگوید؟ ببینید حرف ایشون اینه، میگه آقا ما یه آیه تو قرآن داریم، آیه اینه اوفو بالعقود. ظاهر آیه این است که اونی که من باید بهش وفا کنم چیه؟ عقد. حواستونم باشه عقد معناش ایجاب است و قبول. اگر چیز دیگری در عقد شرطه، اینا جزء عقد نیست، اینا شرطن. مثلا فرض کنید اجازه مالک شرط صحت عقد هست، اما عقد خود ایجاب و قبوله. درست شد؟ این آقا میگه آقا من موظفم که به عقد عمل کنم، اوفو بالعقود. معنای این آیه این است که عقد سبب تام و کامل است برای ایجاد ملکیت. مثلا حالا تو عقد بیع، عقد سبب و علت به صورت تام و کامل است برای ایجاد ملکیت به دلیل آیه شریفه اوفو بالعقود. خب تو فضولی دوستان ما از یه چیز خبر داریم و اونی که خبر داریم این است که عقد به صورت تام اگر انجام بشه باید حتما اجازه باشد که این تام بودن صدق بکنه، چون یقین داریم اجماع داریم بر این که بدون اجازه مالک عقد سبب ملکیت نیست، اجازه رو میخواد. اما اجازه که آمد، اونی که سبب تام و علت تام است گفتیم چیه؟ به اوفو بالعقود، خود عقده. اجازه که اومد ما خیالمون راحت میشه، میفهمیم که یه عقده اثر داره. ببینید چجوری بیان میکنه طرف، میگه آقا اونی که سبب تام و کامل چیه؟ خود عقده. گرچه ما میدانیم، خبر داریم، اگر مالک اجازه نده شارع این عقد رو امضاش نمیکنه. کی شارع عقد رو امضا میکنه؟ وقتی که اجازه بیاد. اجازه که اومد عقد مورد تایید شارع قرار میگیره، عقد امضا میشه و عقد اثر خودش رو میگذاره. درست شد؟ عقد از کی اثر میگذاره؟ از زمان خودش، چون عقد سبب تامه. علت تامه ما، سبب تام و کامل ما خود عقده. اجازه فقط میاد به من میگه آقا اون عقدی که خونده شد در فروردین ماه تا حالا چون اجازه نبود من از امضاء شارع خبر نداشتم، نمیدونستم شارع این عقد رو امضا کرده یا نه. حالا که اجازه اومد معلوم شد شارع همون عقد رو امضاش کرده، پس همون عقد اثر میگذاره. و الا اگر بنا باشه شما بگید آقا یه جزء کار عقده، یه جزء کارم اجازه است، و تا عقد ضمیمه نشود به اجازه نقل و انتقال و ملکیت نمیاد. اینجا که شما به عقد وفا نکردی، به عقد وفا کردی با یه چیز دیگه. و حالی که قرآن میگه اوفو بالعقود، نمیگه اوفو بالعقود به اضافه یه چیز دیگه. این حرفیست که این مستدل به کشف در دلیل اول بیانش کرده. بخونیمش آرام آرام پیش بریم. واستدل علیه به ان العقد، بذارید تمامش کنم عبارت رو. واستدل علیه به ان العقد سبب تام فی الملک. ببینید عقد رو چی معنا کردم براتون؟ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول. این عقد که یه ایجابه یه قبوله، سبب تام و علت تامست برای ملکیت. چرا این حرف رو میزنیم؟ لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود. البته و تمامه فی الفضولی، اگر عقد بخواد در فضولی تام باشه، مورد امضا اشاره قرار بگیره، انما یعلم بل اجازه. ما وقتی میفهمیم این عقد کامل شده که اجازه بیاد. تا اجازه نیاد ما نمیفهمیم شارع این عقده رو امضاش کرده یا نکرده. و تمامه فی الفضولی، تمامیت عقد در بیع فضولی. مثلا حالا بیع که من میگم مثال ها، انما یعلم بل اجازه، با اجازه کشف میشه و معلوم میشه. فاذا اجاز المالک تبین کونه تام، وقتی مالک اجازه داد معلوم میشه عقدمون چیه؟ تامه، عقد تامه. یوجب و ترتب الملک علی، این عقد که تام شد اون وقت ملکیت برش مترتب میشه. و الا، شما این و الا رو خوب گوش بده، و الا، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اثر مترتب نشود بر عقد از همون زمان عقد، لازمش میدونی چیه؟ لازم الله یکون الوفا بالعقد خاصتن، بل بالعقد مع شیء آخر. در واقع شما به عقد عمل نکردی اگر ناقل باشی، به عقد عمل کردی با یه شیء دیگه، که این شیء دیگه همون چیه؟ اجازه است. و حالی که ظاهر آیه قرآن دوستان چیه؟ این است که ما باید به عقد عمل کنیم. اوفو بالعقود، این ظاهرش این است که عقد سبب تامه. در واقع میخواد بگه اگر شما قول به نقل رو بپذیری خلاف ظاهر آیه عمل کردی. این دوستان دلیل اوله. دلیل دوم دوستان سه تا مقدمه داره، سه تا مقدمه خیلی کوتاه. این ادله رو دوستان خوب به خاطرتون با همین بیانی که عرض میکنم بسپارید، چون بعداً بر میگردیم به اینها مفصل در موردشون حرف داریم. مثلا در مورد همین دلیل اول ما دو صفحه و نیم حدود دو جلسه کار داریم. حالا من الان فعلا گفتم و رد شدم، بعد بر میگردیم بهش و در موردش بحث و بررسی داریم. دلیل دوممون چیه؟ دلیل دوممون دوستان سه تا مقدمه کوتاه داره، خوب حواستون جمع باشه. مقدمه اول اینه، اجازه، ببینید بیان من رو، بعد عبارت کتاب رو میخونم ببینید کتاب همین حرف منو میزنه یا نه. یعنی درست بیانش کردم یا نه، تهمت نزده باشم یه وقت. مقدمه اول این است که اجازه از الفاظ زی اضافه است. یعنی چی اجازه از الفاظ زی اضافه است؟ یعنی اجازه همیشه مضاف است و نیاز به یک مضاف الیه داره. اجازه یعنی اجازه چی؟ اجازه اصلا بدون مضاف الیه بگید مفهومش کامل نیست، از الفاظ زی اضافه است. وقتی میگی اجازه یعنی اجازه تو عقد فضولی، یعنی اجازه همون عقد سابق. پس اجازه نیاز به متعلق داره، یه چیزی باید باشه که اجازه به او تعلق بگیره. این مقدمه اول، درست شد؟ مقدمه دوم، اجازه اون چیزی که بهش تعلق میگیره چیه؟ ایشون میفرماد اجازه به معنای رضایت به مضمون همون عقد فضولی است. یعنی من مالک که اجازه میدم، معنای اجازه من این نیست که یه عقد دیگری رو پذیرفتم ها، نه، اجازه یعنی من مالک همون عقدی که فضولی خونده همون رو دارم چیکارش میکنم؟ امضاش میکنم. و الا اگر مالک بیاد به فضولی بگه آقا شما بشین کنار هیچی نگو، او عقدت هم به درد خودت میخوره، حالا من میشینم با مشتری یه عقد جدیدی میبندم با یه شرایط جدید، این اجازه نیستا، این اصلا به فضولی رو انگار ابطالش کرده، یه عقد جدید خونده، این هیچ ربطی به بحث ما نداره. اجازه یعنی اجازه همون عقد بدون کم و زیاد، و الا بخوایم شرایط رو عوض کنیم یه چیز دیگه بگیم اون یه بحث دیگه میشه. پس اجازه یعنی رضایت به مضمون عقد فضولی، اینم مقدمه دوم. حالا از شما سوال میکنم دوستان، مضمون عقد فضولی چیه؟ مضمون عقد فضولی نقل و انتقال از زمان خود عقده. یعنی من عقد فضولی تو فروردین ماه وقتی عقد رو میخونم، معنای این عقدی که میخونم چیه؟ معناش این است که من نقل و انتقال میخوام از الان اتفاق بیفته. حالا رفتم پیش مالک پیداش نکردم اجازه بگیرم، 6 ماه طول کشید. و الا هر عقدی که خونده میشه معناش نقل و انتقال از همون زمانه. پس مضمون عقد فضولی نقل و انتقال از همون زمانه، یعنی با این قید که از همون زمان باشه. خب من مالکم که شهریور ماه اجازه دادم، چی رو اجازه دادم؟ همون مضمون رو رضایت پیدا کردم و اجازه دادم. خب معناش این است که دوستان، من که اجازه دادم چی رو اجازه دادم؟ نقل و انتقال از زمان عقد را. خب اگر اجازه اینه، پس معلوم میشه ما باید قائل به چی بشیم؟ کشف بشیم، نه نقل، چون نقل و انتقال از همون زمان میخواد اتفاق بیفته. این یه سطر رو نیم هم بخونیم. و به ان الاجازه متعلقتون بالعقد. این مقدمه اول. این که میگه اجازه مربوط به عقده، یعنی اجازه از الفاظ زی اضافه است، مضاف مضافون الیه میخواد. خب حالا متعلق به عقده، اون عرض کنم عقدی که اجازه به او تعلق میگیره چجوریه؟ میگه فهیه، نتیجه این مقدمه اول اینه، فهیه یعنی اجازه رزن به مضمون العقد. معنای اجازه این است که من مالک رضایت دادم به همون مضمون عقدی که فضولی خونده، نه به یه چیز دیگه. ولیس، ضمیر لیس رو به چی میزنید آقا؟ مضمون عقد. ولیس المضمون الا نقل العوضین با قید منحینهی. وقتی مضمون عقد نقل و انتقال از زمان عقد است و من همون رو دارم اجازه میدم، معناش این است که نقل و انتقال از زمان عقد اتفاق میفته، نه از زمان اجازه. و این که نقل و انتقال از زمان عقد اتفاق بیفته معنای کشف است یا نقل؟ معنای کشفه. اینم دلیل دوم. و اما دلیل سوم و آخرین دلیل تو این قسمت که دیگه بعد باید بریم سراغ جوابهای این ادله اینه، دقت کنید. مرحوم فخرالدین، فخرالدین کی آقا؟ پسر علامه حلی، فخرالمحققین بهش میگن، فخرالدین بهش میگن، صاحب ایضاح الفوائد، پسر علامه. ایشون دوستان در کتاب ایضاح الفوائد برای قائلین به کشف اینجوری دلیل آورده. دلیل دوستان خیلی دلیل جالبی است. حالا یه توجهی به عرض من بکنید، بعد بگید از جهت منطقی این چه نوع برهانی است، چه نوع استدلالی است. ببینید ایشون میگه آقا اگر اجازه کاشف نباشه یه تالی فاسد داره، برای اینکه کشف و ثابتش کنه ها. میگه اگر شما بگید اجازه کاشف نیست یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است که لازم میاد تأثیر معدوم در موجود، لازم میاد تأثیر معدوم در موجود. خب معدوم چیه؟ موجود چیه که شما میگید لازم میاد تأثیر معدوم در موجود؟ ببینید آقا، شهری بر ماه که من دارم اجازه میدم، خوب حواست جمع باشه، اگر ما قائل به نقل بشیم که میخوایم بگیم درست نیست، اگر قائل به نقل بشیم، من شهریور ماه که اجازه دادم، شما میخواید بفرمایید این اجازه ضمیمه میشود به عقدی که 6 ماه پیش تو فروردین ماه انجام شده و الان اثری از آثارش دیگه تو اون عقده که الان معدومه که میخواید بگید این اجازه ضمیمه میشود به اون عقد و اثر میذاره تو نقل و انتقال. خب این لازمش این است که بگید اون عقدی که الان معدومه در نقل و انتقال بگید که یک امر موجودی است اثر میگذاره. لازمش تأثیر معدوم یعنی اون عقد در موجود یعنی ملکیت، این لازمش اینه. چون نقل لازمش این امره و این امرم تأثیر معدوم در موجودم، بگید قطعی البطلانه، محال، معنا نداره معدوم در موجود اثر بگذاره، پس ما قائل به نقل نمیتونیم بشیم. حالا که قائل به نقل نتونستیم بشیم، باید قائل به کشف بشیم. این تمام حرف دلیل سوم. این دو خط هم نگاه کنید، و ان فخرالدین فی الایضاح، جناب فخرالدین فخر المحققین پسر علامه در ایضاح الفوائد میگه من استدلال میکنم برای اون قائلین به کشف. لهم ضمیر رو بزنید به قائلین به کشف. ایشون استدلال کرده، احتجاج کرده برای قائلین به کشف، به انها، به این که اجازه لو لم تکن کاشفتن. دوستان لو لم تکن کاشفتن یعنی لو کان ناقلتن، اگر ناقل باشه لازمش لزمه تأثیر المعدوم، بالای معدوم بنویسید عقد در موقع اجازه، در موقع اجازه که شهری ور ماه باشه، عقد الان معدومه، عقد مال 6 ماه پیش بود تمام شد، صادر شد و تمام شد، الان دیگه ما عقدی نداریم لازمش تأثیر اون عقد معدوم است در موجود. موجود یعنی چی؟ یعنی اون ملکیتی که میخوایم عرض کنم اتفاق بیفته، اون اثر که حالا تو بی مثلا ملکیته، لازمش تأثیر معدوم در موجوده و حالی که تأثیر معدوم در موجود محال است، پس حالا که نتونستیم قائل به نقل بشویم، نتیجه این میشود که باید قائل به کشف بشیم. الا ان چی میگه؟ الا ان میخواد بگه آقا اون عقده در زمانی که من دارم، من مالک دارم اجازه میدم، اون عقد 6 ماه پیش الان دیگه معدومه. لان العقد حاله ها، یعنی حال الاجازه، یا ادمه بخونید یا عدمون بخونید به معنای معدومان، مستر به معنای مفعول. لان العقد حاله ها ادمه، چون عقد معدومه الان دیگه اثری از آثارش نیست. انتها کلام جناب فخرالدین در ایضاح. ما 3 تا دلیل دوستان برای قول به کشف تا اینجا آوردیم. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ جواب به این 3 تا. بفرمایید. بالاخره عقد باریکلا. ببینید آقا یه جواب دم دستی، حالا چون این سومی رو هم ایشون رسمی و با تیتر و سرفصل ایشون جوابش نمیده، من جوابی که دوستتون دادن بیانش کنم. ایشون میفهمند این که شما میگید عقد در حال اجازه معدومه یعنی چی؟ کی موجود بوده که الان معدومه؟ اون لحظه‌ای که من میگم به تو مشتری میگه اشتریتو اون لحظه موجود است و یه ثانیه بعدش دیگه معدومه. آخه اگه 6 ماه بعدش معدوم باشه، یه ثانیه بعدش هم بگو معدومه دیگه، معدوم معدومه دیگه. آخه این لفظ چیش موجوده که الان شما میگید معدومه؟ خب حالا مثلا فرض کنید من ایجاب رو خوندم، به اتو رو گفتم، شما اشتریتو رو 5 ثانیه بعد گفتی، 5 ثانیه نه 6 ماه، 5 ثانیه بعد گفتی اشتریتو. خب شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اون به تو توی انتقال ملکیت اثر داشته یا نداشته؟ اگه بگید اثر داشته، میگیم خب این لازمش بگو تأثیر معدوم در موجوده، بالاخره اون به تو 5 ثانیه پیش بود دیگه. اگرم چیز دیگه ای از معدوم شما تو نظرته، خب بگو ما هم بدونیم این معدومه یعنی چی. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ فعلا یه جواب دم دستی حالا دیگه چون دوستتون فرمودن ما از این سومی دادیم، حالا تا ببینیم بعدن مرحوم شیخ در مورد این سومی عرض کنم حرفش چیه. فعلا دوستان ما رو یه جای دیگه نبرید، بذارید طبق ترتیب کتاب بیاین جلو. الان میخوایم بریم سراغ دلیل اول. ببینید خود دلیل اینه، مستدل به این دلیل که قیاس استثنایی اتصالی است، چون قیاس استثنایی اتصالی داره انفصالی داره، که استثناء نقیز، نقیز تالی، نتیجهش میشه نقیز مقدم. یعنی در واقع ما میخوایم بگیم اگر کاشف نباشد لازمش تأثیر معدوم در موجوده، و چون تأثیر معدوم در موجود محاله پس نمیتونید بگید کاشفه نیست، باید بگید کاشفه هست. خب تأثیر معدوم در موجوده چجوری معنا کردیم؟ یعنی تأثیر اون عقدی که الان موقع اجازه معدوم است در ملکیت و اثری که میخواد این اجازه بگذاره. اگر شما قائل به کشف نشوید و قائل به نقل بشید، معناش این است که اون عقدی که الان معدومه اثر گذاشته در ملکیتی که الان میخواد ایجاد بشه، و حال که اون عقد معدومه تأثیر معدوم در موجودم که محاله. بریم سراغ دلیل اول. دوستان بزرگوار، ما تو دلیل اول چی گفتیم؟ تو دلیل اول چی گفتیم که الان جناب شیخ میخواد جوابش بده؟ ببینید ایشون گفت عقد سبب تامه برای ملکیت. البته تمامیت عقد در سبب کی معلوم میشه برای ما؟ وقتی که اجازه بیاد. یعنی اجازه که آمد ما تازه میفهمیم شارع اون عقد رو چکار کرده؟ امضاش کرده. تا قبلش معلوم نبود عقد رو امضا کرده یا نه. به چه دلیل هم میگفتیم خود عقد سبب تامه؟ به دلیل آیه شریفه اوفو بالعقود. لذا اجازه که اومد عقده میشه سبب تام، عقد که شد سبب تام و سبب تام بودنش برای من معلوم شد، اثر خودشو میگذاره. این دلیلی بود که در دلیل اول ما بیانش کردیم. مرحوم شیخ دوستان ببینید چه جوری جواب میده. خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید شیخ میفرماید که این که شما میگید عقد سبب تامه، قطعاً بلا شک شما نمیخواید بگید عقد سبب تام است ولو مالک رضایت نده. این که نیست که. یه فقیهی بلکه متفقهی شما بیارید که بگه آقا رضایتم که نداشته باشه مالک، عقد سبب تام. اینو که نمیخواید بگید که، این روشنه. پس چی میخواید بگید؟ طبعا مراد شما این است که اگر عقد از روی رضایت مالک صادر شده باشد یا رضایت مالک بهش ملحق بشه، اون وقت میشه سبب تام. اینو میخواید بگید دیگه. خب حالا عرض ما و اشکال ما به شما اینه که وقتی اجازه در شهریور ماه صادر شد، اجازه به ما میفهمونه که خود عقد سبب تامه؟ این که نمیفهمونه که. ببینید آقا اجازه رو قرار شد شما بگید اثر داره، یعنی اگر اجازه نباشه عقد نمیتونه اثر خودشو بگذاره. پس شما اگر اجازه تو شهریور ماه اومد، این معناش این نیست که خود عقد همون موقع رضایت بهش اقتران داشته، اجازه بهش مقترن بوده، که بعد شما میگید خب عقد اون موقع بود، اجازه هم همون موقع بود، اثر خودشو میگذاره. یعنی اجازه بعدی اقتران اجازه به عقد را نمیفهماند. نهایتش اینه که شما بگی آقا اجازه بعدی اثر میگذاره و جای اجازه مقارنه با عقد رو برای ما پر میکنه، جایگزین اونه. یعنی چطور؟ اگر عقد همون موقع با اجازه می بود اثر خودشو میگذاشت، حالا اجازه بعدی جانشین اجازه مقارنه است. خب من از شما سوال میکنم، اگر اجازه بعدی جانشین اجازه مقارن باشه، معلوم میشه همینجور که اجازه مقارن زی اثره و بخشی از علت تام است برای نقل و انتقال، اجازه بعدی هم بخشی از علت تام است. شما نمیتونید بگید اجازه بعدی که جانشین اجازه مقارن است هیچ اثری نداره، این بخشی از اثره. ما نمیگیم جزء عقده ها که شما بگید نخیر عقد ایجاب است و قبول، نه، شرط، شرط صحت، شرط اثردار بودن عقده، هر چی میخواد بگید، اما بالاخره بخشی از علت تام است. خب وقتی بخشی از علت تام شد، چطور میتونه مشروط قبل شرط بیاد اگر شما اجازه رو شرط بدانید؟ کجای عالم دیدید یه چیزی شرط باشه اما قبل از این که شرط بیاد بگو مشروط بیاد؟ این که معنا نداره که. میدونه چه کار کرد ایشون؟ اول اومد ثابت کرد که اجازه بعدی ولو خودش شرط نباشه، اما اگر جانشین اون شرط مقارنم هست، باز اینم میشه زی اثر، اینم میشه بخشی از علت تامه. وقتی اینطور شد حکم شرط رو پیدا میکنه. وقتی شرط شد، جزئی از علت تامه شد، هیچ وقت مشروط قبل از شرط نمیاد. هیچ وقت مشروط قبل از شرط نمیاد. این که تو ذهن بعضیاتون الان بیاد آقا شرط شرعی، شرط و مشروط شرعی اعتباری است با شرط و مشروط تکوینی و عقلی متفاوته، اینو ایشون بعدن مفصل ازش بحث میکنه. این طلب شما باشه، بعدن ایشون اشکال رو مطرح میکنه، جواب میده، بحثاشو بذارید برای سر جای خودش. اینو نگاه کنید، اینو بخونم عرضم تمام. و یرد و علی الوجه الاول، یعنی اشکال وارد میشه بر وجه اول که اون دلیل اولمون باشه، انه ان اريد بكون العقد سببا تاما، اگر اراده شده به این که گفت عقد سبب تامه، كونه یعنی كون العقد علتا تامتا للنقل اذا صدر عن رضا المالک. این اذا صدر عن رضا المالک رو دقت کنید، یعنی عقد علت تامه است اما به شرط این که رضایت باشه. خب اگر اینو میخواد بگید قبول داریم، فهو مسلمون الا ان بالاجازه، یعنی اجازه لاحقه، با اجازه لاحقه لا یعلم تمامیت ذالک السبب، تمامیت اون عقد به تنهایی معلوم نمیشه، ولا یتبین کونه تاما، این معلوم نمیشه اون عقده تامه. از الاجازه لا تکشف عن مقارنت الرضا، اجازه لاحق کشف از وجود رضایت در زمان خود عقد و مقارنت رضایت به خود عقد نمی کنه که، این اجازه اجازه لاحقه. نهایتش این است که شما چی می فرمایید؟ غایت الامر ان لازم و صحت عقد الفضولی کونها، یعنی کونال اجازه، قائمتن مقام رضا المقارن. نهایتش این است که میگید اجازه لاحق جانشین قائم مقام اون رضایت مقارنه. خب اگر اینطوره پس معلوم میشه اجازه لاحق بگو اثر داره، جزئی از اثره. یعنی اگر بخواد عقد زی اثر باشه، بخشی از علت تامه همین اجازه لاحق است. فیکون لها مدخل فی تمامیت سبب کر رضا المقارن، همینجور که رضایت مقارن در تمامیت سبب اثر داره، اینم که جانشین اون رضایت مقارنه اجازه بعدی اونم اثر داره. فلا معنا لحصول الاثر قبلها، چرا؟ چون مشروط قبل از شرط نمیاد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.